صفحه 704. روزی از روزها که خلیفه از راهروهای قصر خود می‌گذشت، از یکی از تالارها صدای آواز دلنشینی به گوشش رسید که پای او سست شد و چون دقت کرد متوجه شد خواننده ترانه‌ای می‌خواند که مضمونش شکایت از دوری معشوق بود. خلیفه از رئیس نگهبانان داخلی قصر پرسید در آن تالار کیست؟ و او پاسخ داد همان کنیز متعلق به آن جوان غریبه که به حکومت بصره اعزام شده است. خلیفه فوراً دستور داد جعفر نخست وزیر با گروهی از سپاهیان به بصره حرکت کند و تحقیق کند اگر معلوم شود نورالدین به دستور وزیر بداندیش به قصر رسیده فوراً وزیر را به دار مجازات بیاویزد و اگر نورالدین زنده است او را به اتفاق وزیر و سلطان به بغداد بیاورد. وقتی سلطان فهمید که جعفر به سوی او میآید فوراً به استقبال او رفت و جعفر پرسید نورالدین کجاست؟ سلطان دستور داد نورالدین را با همان حالت به حضور جعفر آوردند و دست و پای او را باز کردند. جعفر دستور داد با همان بندها وزیر بدجنس را بستند. جعفر نورالدین و سلطان و وزیر را به دربار خلیفه برگرداند. بعد از رسیدن به بغداد و حضور در بارگاه خلیفه، خلیفه به نورالدین دستور داد خودت عدالت را اجرا کن و با دست خودت وزیر بداندیش را به دیار نیستی بفرست. نورالدین پاسخ داد گرچه این شخص مرا آزار بسیار داده و به مرحوم پدرم بدیهای بسیار کرده است، ولی من آدمی نیستم که دست خود را به خون کسی آلوده سازم. خلیفه از این سخن بسیار خوشنود شد و دستور داد تا جلاد او را به دار مجازات آویخت و عدالت درباره او اجرا گردید. خلیفه انتظار داشت نورالدین برای سلطنت به بصره مراجعت کند، ولی نورالدین گفت من سوگند یاد کردم هرگز به بصره برنگردم و اجازه فرمایید در زیر سایه خلیفه افتخار خدمتگزاری داشته و به زندگی ادامه دهم. خلیفه قبول کرد و نورالدین جزو درباریان بلند پایه که مورد علاقه خاص خلیفه هستند قرار گرفت و ماهروی ایرانی هم به عنوان همسر نورالدین به او بازگشت و تا آخرین روزهای زندگی در کنار یکدیگر زیستند و از بهترین شادکامی‌ها برخوردار بودند. خلیفه سلطان بصره را هم دوباره به بصره فرستاد و با او شرط کرد تا در گزینش وزیران خود و اداره امور کشور نهایت دقت و احتیاط را به کار بندد. سرگذشت بدر شاهزاده ایرانی و گوهر شاهزاده خانم کشور سمندل. ایران سرزمین پهناوری بوده است که از زمان قدیم پادشاهان آن خود را شاهنشاه لقب دادند. عنوان شاهنشاهی به این جهت بوده است که ارتش نیرومند آن بر سایر کشورها چیره شده و پادشاهان آن کشورها خراج‌گزار ایران بودند و شاه ایران سمت شاهی بر همه آنها داشته است. در زمان خیلی قدیم یکی از این پادشاهان که پیروزی‌های بسیاری به دست آورده بود در آغاز سلطنت خود شکوه و اقتدار فراوانی یافت و توانست در پرتوی قدرت خود شاهنشاهی آرام و پر افتخاری پدید آورد و خوشبخت‌ترین شاهان روزگار خیش به شمار آید. این پادشاه از تمام نعمت‌ها برخوردار بود و تنها کمبود او در زندگی نداشتن فرزندی بود که بعد از او به تخت پادشاهی بنشیند. پادشاه صدها معشوقه و کنیز داشت، ولی هیچ کدام از آنها فرزندی به دنیا نیاورده بودند. هر کدام از آنها دارای زندگی راحت و خدمتکاران بسیار بودند و در اماراتی جداگانه زندگی می کردند. بازرگانان از کشورهای مختلف زیباترین کنیزان را برای شاه می آوردند و بهترین پاداشها را هم دریافت می کردند، به این امید که برای شاه فرزندی بیاورند. بر طبق شیوه پادشاهان قدیم، شاه میهمانی و ضیافت بزرگی ترتیب داده بود و همه سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی و درباریان در آن شرکت داشتند و با شاه صحبت میکردند و هر کدام در زمینه‌های گوناگون توضیحات میدادند. در این موقع رئیس تشریفات سلطنتی خود را به شاه نزدیک کرد و در گوشه‌ای به آگاهی او رسانید که یکی از بازرگانان کنیزی شایسته شاهنشاه از کشور بسیار دوردستی آورده است. شاه دستور داد او را در قصر سلطنتی پذیرایی کنند تا در پایان جشن او را ببیند.
شاه به میهمانان این آزادی را داده بود که میهمانان مطالب خود را راحت به آگاهی او برسانند و با وجود شکوه و اقتدار ظاهری او با همه با مهربانی و ادب رفتار می‌کرد و نسبت به همه کسانی که در میهمانی آمده بودند رفتاری محبت‌آمیز و بی‌پیرایه نشان می‌داد. وقتی میهمانی به پایان آمد، بازرگان به حضور شاه شرفیاب شد و زمین ادب بوسید و گفت کسی را که شاهنشاه می‌خواستند حاضر است. به دستور شاه، بانوی جوان بسیار زیبا که آثار بزرگمنشی و اصالت از ظاهر او نمایان بود، به حضور او آوردند.
این بانو نقابی از حریر سرخ بر چهره داشت که نوارهایی از طلا روی آن دیده می‌شد. وقتی نقاب از چهره برداشت، شاهکار زیبایی نمودار شد، به طوری که شاه در طول عمر خود هیچ زنی به این زیبایی ندیده بود. شاه از نگاه اول سخت عاشق و شیفته این الهه زیبایی گشت و از بازرگان قیمت آن را پرسید. بازرگان پاسخ داد 10,000 سکه طلا، ولی این بانو را به شاه پیشکش می‌کنم. شاه دستور داد فوراً 10,000 سکه طلا به بازرگان پرداختند و از او تشکر کرد. شاه تالان مجللی در کنار تالار خود برای این کنیز زیبا آماده کرد و با گرانبهاترین لوازم و اساس آن را آراستند و ده‌ها کنیزک و خدمتکار در خدمت او گماشتند و اوامر مخصوص برای خدمت به او صادر گردید و ندیمه‌هایی برای یاری به او در گرمابه و لباس پوشانیدن به او برگزیده شدند. گرانبهاترین و زیباترین لباس‌ها به مقدار فراوان در رخت کن گذاشتند و آرایشگران اختصاصی او بعد از گرمابه او را آرایش دادند و سینریزهای مروارید و الماس و یاقوت برگردن او می آویختند. بانوان کدبانو و مدیره که مهارت بسیار در رشته کدبانویی داشتند به خدمت این بانوی جوان گمارده شدند. بانوان آرایشگر 3 روز مهلت خواستند تا بانوی تازه وارد را بیارایند و او را چون قرص ماه زیبا کنند و به شاه عرضه دارند. قصر پادشاه در کنار دریا روی تپهی مشرف به دریا واقع شده بود که از تالار سگولی پادشاه نیز دریا نمایان بود. بعد از پایان 3 روز بانوی زیبا با لباسهای سلطنتی و آرایش هنرمندانه آرایشگران چون ملکه زیبایی به تالار خود رو به دریا وارد شد و در گوشهی نشست. شاه پس از آگاهی از این مطلب با شوق فراوان برای دیدار سگولی خود وارد تالار او شد. اما این بانوی بسیار زیبا با حالت بی‌تفاوتی به شاه نگاه کرد و هیچ گونه حرکتی که نشانه احترام به شاهنشاه ایران که بزرگترین شاه روزگار خود بوده است نشان نمی‌داد. شاه در عین حیرت از آن همه دلربایی و زیبایی از بی‌تفاوتی او در شگفت شد و پیش خود فکر کرد در تربیت او کوتاهی شده و شیوه و رسوم لازم را به او نیاموخته‌اند. اما با این همه شاه جلو رفت و او را نوازش کرد و محبت و علاقه خود را با حرکات و رفتار عاشقانه خود نسبت به او ابراز کرد. سپس در چشمان زیبای او خیره گشت، گویی قصد داشت با چشمانش او را ببلعد. شاه او را در آغوش کشید و در حالی که چشمان افسونگرش را می‌نگریست گفت ای فرشته من، ای الهی زیبایی، ای افسونگر، تو اهل کدام کشوری و پدر مادری که چنین شاهکار آفرینش را به وجود آورده اند کیستند؟ این همه زیبایی در یک نفر؟ من هر روز زیبارویان و مهرویان بسیار می‌بینم، ولی هیچ کدام از آنها به پای تو نمی‌رسند. تو عمر منی، تو روح و روان منی، من عاشق تو هستم. دلم می‌خواهد که کلمه‌ای هم از زبان تو بشنوم تا بدانم تو نیز به من محبت داری. به من نگاه کن تا اثر عشق را در چشمانت جستجو کنم. تو چرا فقط یک نقطه ثابت روی زمین را نگاه می‌کنی؟ این خاموشی تو سردی مرگ به من می‌بخشد و روح مرا می آزارد. آیا به خاطر سرزمین و دیار خودت، به خاطر جدایی از دوستان و خیچان، این چنین خاموش و از هر چیز روی گردانی؟ فکر نمی کنی با وجود شاه ایران که عاشقانه تو را دوست دارد و دل به تو داده است می توانی همه این ناراحتی ها را فراموش کنی؟ اما کنیزک ماه پیکر همچنان خاموش بود و خیره به زمین نگاه می کرد و لبانش از هم گشوده نمی شد. شاه به سایر بانوان که در انتظار فرمان او بودند اشاره کرد و شام آوردند و خوردنی های گوناگون روی سفره جای دادند. شاه با اصرار و التماس از هر غذایی اندکی برای کنیزک گذاشت و او هم فقط به خوردن لقمه اکتفا کرد. شاه دست از غذا کشید و موضوع صحبت را عوض کرد و درباره نام کنیزک و جواهرات و لباس‌های او که ندیمه ها به او پوشانده بودند پرسش‌هایی کرد و همچنین درباره خوابگاه و محل سکونتش نظر او را پرسید. اما لب‌های کنیزک همچنان بسته بود و حتی کلمه‌ای هم سخن نگفت. شاه فکر کرد شاید کنیزک لال است. آن وقت با خود گفت چگونه ممکن است بانویی به این زیبایی و جمال را خداوند عالم لال آفریده باشد؟ تازه اگر همچنین باشد باز هم در عشق من کمترین کاهشی راه نخواهد یافت. هنگامی که شاه دست و دهان خود را می شست از یکی از ندیمه ها که آفتاب و لگن در دست داشت پرسید آیا این کنیزک هیچ با شما صحبتی کرده است؟ ندیمه پاسخ داد از لحظه اول تا کنون یک کلمه سخن نگفته. حتی موقعی که موهای او را شانه می زدیم یا لباس می پوشانیدیم به او می گفتیم هرچه لازم دارید به ما بگویید تا فوراً در اختیارتان بگذاریم، ولی در تمام این مدت یک بار هم با ما کلمه صحبت نکرده است. نمی دانیم سکوت او بر اثر غرور است یا قصه یا حماقت و یا آنکه به علت بی زبان بودن قادر به صحبت نمی باشد. شاه پس از سخنان ندیمه بیش از پیش در حیرت فرو رفت. بالاخره به خاطر سرگرمی این کنیزک ماهرو بزم شاهانه ای ترتیب داد و تمام بانوان درباری و معشوقه های خود و بانوانی که هنرمندی آنها در ساز و آواز و رامشگری زمان زد بود دعوت کرد و آنها هنرنمایی کردند و همه سرگرم پایکوبی و ترانه خوانی بودند، ولی کنیزک زیبا همچنان در گوشه ایستاده و نقطه ثابتی را روی زمین نگاه می کرد و کمترین توجهی به جشن و پایکوبی و ترانه خوانی سایری نداشت. همه بانوان در حیرت بودند که چرا این بانوی جوان با این همه زیبایی این چنین خاموش و بی‌تفاوت ایستاده است. بزم پرشکوه به پایان آمد و همه تالار جشن را ترک کردند و شاه نزد کنیزک آمد و او را به جایگاه خود در قصر برد. صبح روز بعد شاه تمام معشوقه هایش را دور خود جمع کرد و به هر کدامشان جواهرات و پول فراوان بخشید و به آنها گفت شما آزادید و می توانید به هر کجا مایلید بروید و با هر کس هم بخواهید ازدواج کنید. فقط بانوان کدبانو که مسئول اداره امور داخلی قصر و نظم و نگهداری بودند برای خدمت کنیزک زیبا باقی ماندند و بقیه مرخص شدند. شاه به کنیزک زیبا گفت تمام کشور پهناور من در مقابل یک نگاه تو ارزشش از یک پشیز هم کمتر خواهد بود.
من با داشتن تو چیزی در زندگی کم ندارم. تمام بانوان درباری را به خاطر تو مرخص کردم و تنها بانوی دربار من تو هستی.
به من بگو چه چیز تو را ناراحت می سازد؟ اینک یک سال از آمدن تو می گذرد و هنوز یک کلمه سخن نگفته ای. خدا کند لال نباشی. در ته دل حس می کنم لال نیستی. از خدا می خواهم برایم پسری بیاوری تا در اداره کشور مرا یاری دهد و جانشینی برای من باشد. تو محض خوشنودی دل من هم شده فقط یک کلمه حرف بزن. این دفعه کنیزک نگاه زیبای خود را از روی زمین متوجه شاه کرد و لبخندی بر لب آورد. سکوت خود را شکست و به شاه گفت سخن بسیار دارم ولی نمی دانم از کجا آغاز کنم. به هر حال از مهربانی های شاه سپاس گذارم و از خداوند برایتان سلامتی و عمر طولانی آرزو دارم. می خواستم بگویم من از شما باردار شدم و خدا کند که فرزندم پسر باشد. من شما را دوست دارم و برایتان احترام بسیار قائلم. شاه آنقدر از این خبر شاد شد که زبانش بند آمد و برق شادی در چشمانش نمایان گردید و خدا را شکر کرد که عاقبت دارای فرزندی شده است. با خود گفت این خبر خوش را باید به آگاهی مردم رسانید و همه جا جارچیان این خبر را منتشر ساختند. شاه هزاران سکه طلا بین روحانیون و بینوایان پخش کرد و به بیماران و بیمارستانها کمک های مالی کرد و سراسر کشور غرق در جشن و سرور شد. شاه از کنیزک زیبا پرسید از تو خواهش دارم علت سکوت یک ساله خود را برایم بگو و سخن نگفتن در طول مدت یک سال کار ساده ای نیست. من هر روز از تو میپرسیدم و تو پاسخی نمیدادی و رفتار تو بسیار غیر عادی بوده است. کنیزک زیبا پاسخ داد: آیا به نظر شما دوری از شهر و دیار و نداشتن امید برای دیدار مادر و برادر و خیشان و دوستان و زندگی به صورت یک کنیز کافی برای سکوت من نبوده است؟ ممکن است جسم انسان برده شخص توانا و مقتدری شود، ولی روح و قلب کسی را نمیتوان با زور تسخیر کرد و خود شما در این مدت شاهد آن بوده اید که پیکر من در اختیارتان بوده ولی روح و اراده من در اختیار خودم بوده است. با وجود این، چون در حال حاضر برده زرخریدی به شمار می آیم، در این صورت زنده بودن در حالت بردگی برایم ارزشی ندارد. شاه گفت: با وجود این، انسانی در شرایط زیبایی شما و با این اندام زیبا و قشنگ و دانایی و هوشمندی باید از سرنوشت خود خوشنود باشد و از آنچه پیش آمده احساس رضایت کند، به خصوص در خدمت پادشاهی هم زندگی کند که او را این همه دوست دارد و با تمام وجودش به او عشق می‌ورزد. کنیزک گفت: فرمایشات شما کاملا درست است، به شرط آنکه کسی از روز نخستین از طبقه برده و کنیز بوده باشد، ولی کسی که از آن طبقه نبوده و از پادشاه نیز دست کمی نداشته باشد و او را به زور از کانون پرمهر خانوادگی جدا کرده و شاید هم از آغوش دلداده‌اش را بوده باشند، بدیهیست نمی‌تواند خوشنود باشد. شاه گفت: از سخنانت پی می‌برم که از خانواده سلطنتی هستی، پس چرا راز خود را از من پنهان نگه می‌داری؟ از تو می‌خواهم سرنوشتت را برایم بیان کنی. کنیزک گفت: نام من گلنار است. پدر من که اینک فوت کرده، مقتدرترین پادشاهان اقیانوس‌های جهان بود و بعد از مرگ پادشاهی به برادرم به نام صالح و مادرم که ملکه و خودش دختر پادشاه دریا بود واگذار گردید. در سرزمین خود به آسایش و آرامش زندگی می کردیم تا آنکه یکی از شاهان سرزمین های مجاور ناگهان به کشورمان حمله کرد و با لشکریان خود کشورمان را تسخیر نمود و من با تعدادی از افسران وفادار به محل امنی پناه بردیم. روزی از روزها برادرم به من گفت: من با تمام نیروی خود مبارزه خواهم کرد تا کشورمان را از چنگال پادشاه زورگو رهایی دهم، ولی نگرانی من تو هستی و تو باید حتما ازدواج کنی تا خیالم از بابت تو آسوده شود. اما در شرایط نامساعد کنونی کسی از شاهزادگان دریایی در دسترس نیست و تو ناچار به ازدواج با یکی از شاهزادگان زمینی هستی. من هم تمام کوشش خود را به کار میبرم تا ازدواج تو عملی گردد. من در برابر سخنان برادرم براشفته گفتم: من هم مانند خودت پدر و مادرم شاه و ملکه بودند و از خاندان سلطنتی هستم و نژاد دست نخورده‌ای هستم و حاضر نیستم با شاه زمینی که پایین تر از نژاد ماست پیوند زناشویی بندم. بنابراین نگران من نباش، من هم با تو در مبارزه شرکت می‌جویم و میل دارم در کنار تو کشته شوم. برادرم که هنوز اصرار داشت من به ازدواج تن در دهم، با من به مشاجره پرداخت. من هم مقاومت کردم و با خشونت و ناسزاگویی از یکدیگر جدا شدیم. برادرم رفت و من هم به جزیره مهتاب رفتم و مدتی با ایمنی و آسودگی در آنجا زیستم. اما روزگار همیشه سر ناسازگاری دارد. در یکی از روزها شخص مقتدری ناگهان مرا غافلگیر کرد و با کمک خدمتکاران خود مرا ربود و به زور در خالی خود برد. او می‌کوشید با مهربانی و ملایمت محبت مرا به سوی خود جلب کند و چون از این راه موفق نشد، به زورگویی پرداخت و به زور با من هم بستر شد. چون به مخالفت و مبارزه خود ادامه دادم، مرا به یکی از بازرگانان فروخت و بازرگان هم با کمال مهربانی و ادب با من رفتار کرد. سفر درازی را به همراه او آمدم تا حضور شما رسیدم و او هم مرا به شما فروخت. ولی من همون شاهزاده خانم هستم و شأن خانوادگی هم اجازه نمی دهد که در ردیف بردگان به شما رایم و از این پس هم دیگر زر خریده هیچ کس نیستم و اگر برادر و مادر و خویشاوندانم بدانند که بردگی را بر خود هموار کرده ام، ولی آن که در خدمت شاهنشاه ایران هم باشد، مرا سرزنش می کنند و تا ابد نخواهند بخشید، زیرا اهانتی به شأن خانوادگی خود که از نسل شاهانه است کردم. فرزندی که از من به دنیا می آید، چه پسر باشد چه دختر، بین من و شاهنشاه پیوند جاودانی پدید خواهد آورد که از پادشاه جدا نخواهم زیست. به این جهت از پادشاه انتظار دارم از این پس مرا به چشم یک کنیز نگاه نکنند، بلکه به عنوان شاهزاده خانومی که شایستگی همسری پادشاه را دارد با او روبرو شوند. پادشاه از شاهزاده خانم تشکر کرد که سرگذشت و سابقه و تبار خود را برای شهر داده. آنگاه با کمال فروتنی گفت: از نخستین روز که شما را دیدم عاشق شما شدم و تصمیم گرفتم تمام عمر را با شما بگذرانم و از این لحظه هم شما ملکه کشور ایران و همسر شاهنشاه ایران هستید و این خبر را در سراسر کشور پهناور ایران منتشر خواهم کرد. آنگاه مراسم زناشویی به عمل آمد و شاهزاده خانم ملکه ایران نامیده شد و در سراسر کشور جارجیان این رویداد را به آگاهی مردم رساندند. آنگاه ملکه زندگی زیر دریا را برای شاه بیان کرد و گفت: دنیای زیر دریا وسیع‌تر از دنیای روی زمین است و آنجا به کشورها و ملت‌های مختلف تقسیم شده و هر کدام شیوه و روش خود را دارند. پادشاهان آنجا قصرهای زیبا و باشکوهی دارند که از سنگ کریستال و مرمر سفید و رنگ‌های دیگر و صدف و مرجان و طلا و نقره و انواع سنگ‌های قیمتی دیگر بنا شده است. مرواری در آنجا کم‌بهاترین جواهرات است. ما در یک چشم به هم زدن از هر کجا که هستیم به دورترین نقاط می رویم و نیازی به اسب و وسیله سواری نداریم. دریا دیدنی ها و شگفتی های فراوان دارد که در فرصت های دیگر برایتان شرح خواهم داد. شیوه زاییدن در آنجا با شیوه زاییدن در روی زمین تفاوت دارد و دلم می خواهد برای زایمان مادر و خواهرم نزد من باشند. میل دارم که با برادرم که فعلا پادشاه سمندل است آشتی کنم و او را ببینم و آنها از دیدن پادشاه و ازدواج ما با یکدیگر خوشحال خواهند شد. پادشاه پاسخ داد: از تو سپاس گذارم که این توضیحات را به من دادی. من هم از دیدار خیشان تو بسیار خوشنود می شوم و خودم به آنها خوش آمد خواهم گفت. ملکه به او گفت: آمدن آنها به اینجا بسیار ساده و سهل است. آنها در یک چشم به هم زدن به اینجا خواهند آمد. شما می توانید اکنون با ترتیبی که من خواهم داد ورود آنها را از دریا ببینید. ملکه پادشاه را نزدیک یکی از پنجره‌های رو به دریا برد و گفت: شما در اینجا بیستید و ببینید من چگونه خیشان خود را به این قصر فرا می‌خوانم. ملکه زیبا یکی از ندیمه‌ها را صدا زد و گفت: ظرفی بیاور که در آن قدری آتش باشد. ندیمه فوراً رفت و ظرف را آورد. آنگاه ملکه زیبا مقداری عود در آتش ریخت و کلمات نامفهومی بر زبان جاری ساخت.
ناگاه آب دریا به غلیان درآمد و ناگاه جوان بلند قد خوش سیما و پشت سر او بانوی سال خورده و دنبال او هم پنج بانوی جوان زیبا از دریا بیرون آمدند و روی موج جلو آمدند. ملکه به سوی پنجره رو به دریا رفت و از شاه خواست که بیاید و خانواده او را ببیند. شاه نگاه کرد و برادر و مادر و همراهان را دید که روی موج دریا مقابل او نمایان هستند. آنگاه با یک حرکت یکی یکی روی پنجره آمدند و داخل تالار شدند و همه آنها ملکه را در آغوش گرفتند. در این موقع شاه در اتاق مجاور بود. مادر ملکه سخن آغاز کرد و گفت: دخترم، تو با رفتن خودت همه ما را ناراحت ساختی و برادرت جریان گفتگوی با تو را برای همه ما تعریف کرد.
آن روز صلاح تو را در ازدواج می دید تا با آسودگی بتواند با سلطان قاصد مبارزه کند. به هر حال بازگو کردن خاطرات بد گذشته ملال‌آور خواهد بود. آنها را به دست فراموشی بسپاریم. بگو ببینم، اکنون خوشحالی و زندگی خوبی داری؟ ملکه خود را در آغوش مادرش انداخت و شرح حال خود را که چگونه بازرگان او را به شاه فروخته است تعریف کرد و از او معذرت خواهی کرد که بدون خبر آنها را ترک کرده و دنبال کار خود رفته است. وقتی برادر ملکه فهمید که خواهرش را بازرگان به شاه فروخته است، خشمگین شد و فریاد کرد که تو نباید این خفت را تحمل کنی. تو باید به کشورمان برگردی. من دوباره بر تخت سلطنت نشستم و شاه قاصد را از کشورم بیرون راندم. پادشاه ایران که در اتاق مجاور نشسته بود ناراحت شد که برادر ملکه گلنار شاه صالح می‌خواهد خواهرش را با خود ببرد. ملکه گلنار گفت: برادر، اگر من کنیز شاه بودم 10,000 سکه طلا به او می‌پرداختم و همراه شما می‌آمدم. من همسر پادشاه ایران و ملکه او هستم و پیمان زناشویی بستم و او را دوست دارم. صبر نکردی تا این قسمت را برایتان تعریف کنم. برادر شاه صالح خوشحال شد و گفت: من خوشنودی و ایمنی تو را خواهانم. حال که در چنین وضعی هستی، من هم به آرزوی خود رسیدم و دلیلی ندارد که همراه ما بیایی. مادر ملکه هم سخنان پسرش را تایید کرد و گفت: من هم با نظر برادرت موافقم و از موقعیت تو خوشحالم. شاه که از اتاق مجاور سخنان بعدی آنها را شنید بسیار خوشحال شد و فهمید که ملکه گلنار هم او را بسیار دوست دارد و تصمیم گرفت که باز هم با محبت‌ها و مهربانی‌های خود به ملکه بفهماند او را بسیار دوست دارد. در این موقع ملکه گلنار دستور داد خوراکی آوردند و به اتاق برادر و مادر و عموزاده‌های خود بر سر غذا نشستند. بعد از خوردن غذا دست‌هایشان را شستند و ملکه گلنار به اتاق مجاور نزد شاه رفت. از محبت‌های او تشکر کرد و شاه هم از مهربانی و همفکری او سپاسگزاری کرد. ملکه گلنار به پادشاه گفت: خانواده من می‌خواهند شما را ببینند. لطفاً به اتاقی که آنها هستند تشریف بیاورید. شاه هم همراه ملکه به همان اتاق رفت و ملکه گلنار شاه را به مادر و برادر و سایر بستگان خود معرفی کرد. شاه هم با نرمی یکایک آنها را بغل کرد و خوش آمد گفت و خوشنودی خود را به آنها بیان کرد. آنگاه صالح برادر گلنار گفت: ما از این خویشاوندی بسیار خوشنود هستیم که شاهنشاه بزرگ این افتخار را به ما دادند. گلنار هم شایسته چنین افتخاری است و در زندگی کفایت خود را در راه همکاری و همراهی با شاهنشاه نشان خواهد داد. ما خوشحالیم که پس از سختی‌های بسیار گلنار نیک فرجام شد و در زیر سایه شاه زندگی سعادتمندانه ای را آغاز کرده است. از همه محبت های شما صمیمانه تشکر داریم. پادشاه ایران پاسخ داد: خواست خداوند چنین بوده است که ملکه گلنار و من در کنار هم باشیم. من در عمرم تا کنون هیچ کس را به اندازه گلنار دوست نداشتم و از شما سپاسگزارم که افتخار خویشاوندی به من دادید و ازدواج گلنار را تأکید کردید. سپس مدت زیادی به گفتگو نشستند و بعد هر کدام در خوابگاه‌های خود استراحت کردند. شاهنشاه ایران میهمانان خود را در کمال گرمی به طور شاهانه مدت‌ها پذیرایی کرد و از محبت و مهر نسبت به آنها خودداری نورزید تا وقتی که ملکه به علت بارداری باید بستری می‌شد و شاه دستور داد همه‌گونه تدارکات لازم را آماده سازند و سرانجام ملکه فارغ شد و نوزاد پسری به دنیا آورد. این نوزاد به قدر سیمای زیبایی داشت که او را بدر یعنی قرص کامل ماه نامیدند. پادشاه از فرط خوشی در پوست نمی گنجید. همه شاد و خوشنود بودند. جشن عمومی در همه جا ترتیب دادند و زندانیان را آزاد کردند و فقرا را یاری دادند. چندین روز پیاپی تعطیل عمومی و جشن همگانی اعلام گردید. یک روز که پادشاه و ملکه و شاه صالح و ملکه مادر و سایرین در تالار نشسته بودند، کودک نوزاد را دایه به داخل تالار آورد و شاه صالح نوزاد را در آغوش گرفت و بوسید و با او از بالای پنجره به دریا پرید. پادشاه از وحشت و اندوه نزدیک بود سکته کند و با تشویش و بیقراری از پنجره به دریا نگاه کرد، اما ملکه گلنار و ملکه مادر او را دلداری دادند و گفتند: نگران نباش، زیرا ما به طور فطری می توانیم زیر آب زندگی کنیم و در ته دریا مانند روی زمین راه برویم و دریا و بیرون دریا تفاوتی برای ما ندارد. با زبانی که روی مهر حضرت سلیمان حک شده است سخن میگوییم. شاه گفت: میترسم این نوزاد در آب دریا جان خود را از دست دهد. در این گفتگو بودند که شاه صالح در حالی که نوزاد را در آغوش خود داشت وارد تالار گردید و موجب خوشحالی پادشاه شد. آنگاه ملک گلنار گفت: فرزند من هم مانند خود من در زیر دریا تنفس می کند و ناراحتی ندارد. شاه صالح گفت: من قبل از پریدن در دریا کلمات سری حک شده روی مهر حضرت سلیمان را زمزمه کردم و آن کلمات شخص را محفوظ نگه می دارد. ما این کلمات را برای نوزادانی که در زیر دریا به دنیا می آیند زمزمه می کنیم تا بتوانند از دریا بیرون آیند و روی زمین حرکت کنند، به طوری که شاهنشاه ملاحظه فرمودند من شاهزاده بعد را با خواندن آن دعا به دریا بردم و او از این پس مسئله